بیستم اردیبهشت بعد از نماز مغرب و عشا در مسجد اعظم قم برگزار خواهد شد. از درگاه خداوند متعال برای عالم عارف حضرت آیت الله بهجت قدس سره الشریف غفران و رضوان الهی و علو درجات مسئلت میکنیم. روحشون شاد و یادشون گرامی. اما رهبر معظم انقلاب مدظل الهلالی با صدور پیامی در گذشت آیت الله حاج شیخ اسدالله ایمانی امام جمعه شیراز رو تسلیت گفتند. در بخشی از این پیام اومده این روحانی خدمتگزار و انقلابی در طول سالیان دراز همواره در صفوف مقدم مجاهدات اجتماعی و انقلابی حضور داشته و در جایگاه برجسته امامت جمعه و عضویت مجلس خبرگان و فعالیت‌های متعدد علمی و اجتماعی و مردمی متعهدانه به انجام وظایف خطیر پرداختند. فقدان این عالم بصیر و صدیق ضایعه‌ای برای روحانیت و مردم عزیز شیراز و استان فارس است. این جانب به خاندان مکرم و بازماندگان آن مرحوم و نیز به علاقمندان و شاگردان ایشان و به عموم مردم شیراز و فارس به ویژه جامعه روحانیت آن منطقه تسلیت عرض می کنم و رحمت و مغفرت الهی را برای ایشان مسئلت می نمایم. ما هم از رادیو معارف در گذشت آیت الله ایمانی رو به خانواده معزز ایشون و شما معارفیان عزیز تسلیت میگیم و ضمن آرزوی غفران و رضوان الهی برای این مرحوم به اطلاعتون میرسونیم که مراسم تشییع پیکر اون عالم گرانقدر در شهر مقدس قم پنجشنبه فردا 20 اردیبهشت ساعت 17 از مسجد امام حسن عسکری علیه السلام به طرف حرم مطهر حضرت معصومه سلام الله علیها برگزار و نماز بر پیکر ایشون به امامت حضرت آیت الله مکارم شیرازی حفظه الله اقامه خواهد شد. روحشون شاد و یادشون گرامی. اما دوستان من، گزیده ای از سخنان مرحوم آیت الله حاج شیخ اسدالله ایمانی رو با موضوع گذشت آماده کردن که به اتفاق میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اعضای جامعه بشری همه عضو یک خانواده هستند و انسانها در مجموع اعضای یک پیکر به حساب میان. طبیعیه که وقتی انسان دیدگاهش این باشه نسبت به لغزش‌های دیگران، اشتباهاتی که دیگران دارند، حالت گذشت و عفو و بخشش برای او پیدا میشه. اگه ما انسانها رو جدای از هم بدونیم، مقابل هم بدونیم، گذشت از لغزش‌ها سخت است. کینه ایجاد میشه، کینه ادامه پیدا میکنه، به مشکلات و معضلاتی میرسد که امروز جامعه بشری به اون گرفتاره. اگر ما همه را عضو یک خانواده بدانیم، طبیعتاً در مقابل لغزش‌ها و اشتباهات دیگران حالت گذشت پیدا می‌کنیم، با بلند نظری نگاه می‌کنیم، حاضر نیستیم که سختگیری داشته باشیم و کینه و عداوت رو در قلب و دل خود جا بدیم، ریشه بزنه، شاخ و برگ پیدا بکنه و برای جامعه مشکلاتی به وجود بیاره. گذشت و فداکاری ملات زندگی انسان هاست. اگر گذشت و فداکاری رو از زندگی انسان ها ما حذف بکنیم، مثل قطعه سنگ هایی است که روی هم چیده شده، ملاتی نداره، با مختصر حرکتی شکنندگی پیدا میکنه، از هم جدا میشوند، یکدیگر رو میشکنند. ما این معنا رو باید در زندگی خودمون مورد نظر و دقت و توجه قرار بدیم. گذشت. امام زین العابدین در مدینه زندگی میکنند. حاکم مدینه نسبت به خاندان امام فوق العاده اذیت و آزار فراوانی داشتند. تا اینکه حاکم مدینه بر اساس سیاست‌هایی که معمولاً تو دستگاه‌های حکومتی جریان داره مورد خشم حکومت مرکزی قرار گرفت و بنا شد مورد مؤاخذه و مجازات قرار بگیره. او را تو میدان شهر آوردن و اعلام کردن هر کس حقی از این مرد داره بیاد ادعا بکنه. خب همه که دل خونی از او داشتند آمدند عکس العمل نشون دادند. اما امام زین العابدین وقتی با جمعی از بنی هاشم سراغ او آمد، او میگوید از راه دور که امام رو دیدم فوق العاده وحشت زده شدم، چون بیشترین ظلم و اذیتم به امام زین العابدین بود. وقتی به من رسید رو کردن به من فرمودن کاری که من برای تو میتونم انجام بدم چیه؟ من تو این شرایط چه خدمتی برای تو میتونم داشته باشم؟ چه قدمی میتونم برای تو بردارم؟ چه دردی از دردهای تو رو میتونم جبران بکنم؟ او میگوید وقتی این سخن امام رو شنیدم راضی بودم زمین دهان واکنه، من زیر خاک برم و این بزرگواری رو نبینم. این برخورد عالمانه و عاقلانه و نشأت گرفته از خرد و دانش دینی طرف رو می سازد، از اون کینه و عداوت و دشمنی خارج می نماید و ما موظفیم مقابل یکدیگر گذشت داشته باشیم، فداکاری داشته باشیم، بار یکدیگر رو ببریم و برای حل مشکلات یکدیگر ساعی و کوشا باشیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
ما را دلی بود که ز دنیای دیگر است، ما این جای دیگر و جای دیگر است. ما را دلی بود که ز دنیای دیگر است، ما این جای دیگر و جای دیگر است.
ما را دلی بود که ز دنیای دیگر است، ما این جای دیگر و جای دیگر است. چشم جهانیان به تماشای رنگ و بو، جز چشم دل که محو تماشای دیگر است،
جز چشم دل که محو تماشای دیگر است. ما را دلی بود که ز دنیای دیگر است، ما این جای دیگر و جای دیگر است.
گر خلق را بود سر سودای مال و جا، گر خلق را بود سر سودای مال و جا، آزاد مرد را سر سودای دیگر است،
آزاد مرد سودای دیگر.
بله، عصر شما بخیر باشه دوستان شنونده. این روزها در شهر مقدس قم کنگره‌های علمی متعددی برگزار میشه، از جمله کنگره بین‌المللی نقش شیعه در پیدایش و گسترش علوم اسلامی که 20 و 21 اردیبهشت در این شهر برگزار میشه. ساعات برگزاری کنگره در این دو روز 8:30 تا 13 و مکانش مدرسه علمیه امام کاظم علیه السلام، تالار همایش‌های بین‌المللی رسول اعظم صلوات الله علیه و آله خواهد بود که از جمله سخنرانان کنگره بین‌المللی نقش شیعه در پیدایش و گسترش علوم اسلامی حضرت آیات مکارم شیرازی، سبحانی و آیت الله عرافی هستند که انشالله بخشهایی از برنامه‌های کنگره به طور زنده از رادیو معارف تقدیم شما عزیزان شنونده خواهد شد. اما به زمان پخش برنامه بازگشت رسیدیم با موضوع قرآن کتاب آسمانی به عنوان یکی از شفیعان قیامت با حضور حجت الاسلام وحیدی که دعوت میکنم بشنوید. ساعت 17 اخبار کوتاه معارفی پخش خواهد شد.
زندگی و مرگ،
قبر و برزخ،
قیامت و حسابرسی،
بهشت و جهنم،
بازگشت. و به همین گونه روز قیامت بیرون آورده می شوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. شنوندگان گرامی سلام، برنامه بازگشت رو از رادیو معارف می شنوید. در برنامه امروز با شفاعت قرآن کریم و اهل بیت علیهم السلام در قیامت آشنا می شیم. لطفاً با ما همراه باشید.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، لا اله الا.
دوستان، یکی از مهمترین شفاعت کنندگان روز قیامت امامان معصوم علیهم السلام هستند. بخش اول از سخنان حجت الاسلام والمسلمین وحیدی رو در این باره میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. سلام و عرض ادب خدمت عزیزان همراه. دوستان، با هم مرور می کردیم مثل کسی که از آینده می خواد خبردار بشه که چه خبر خواهد شد، قیامت ما با چه صحنه هایی مواجه خواهیم شد. یکی از اون صحنه های امید بخش شفاعت حضرات معصومین علیهم صلوات الله بود. معاویه ابن وهب میگه من اجازه گرفتم از امام صادق علیه السلام برسم خدمتشون. وارد منزل شدم، به من اجازه دادند، کسی بود اونجا گفت وارد شو. وقتی وارد شدم دیدم امام صادق علیه السلام مشغول نمازند. ساکت یه گوشه نشستم و حضرت رو نگاه کردم. وقتی نماز حضرت تمام شد، حضرت شروع کردن با خدا مناجات کردن. خیلی این مناجات امید بخشه. فیقول، حضرت اینجور می فرمودند، خدمت خدای متعال عرض می کردند: یا من خصنا بالکرامه و خصنا بالوسیه و وعدنا الشفاعه و اعطانا علم ما مضا و ما بقی. ای خدایی که به ما کرامت عنایت کردی، ای خدایی که وصیت رسول گرامی اسلام رو به ما دادی، ای خدای بزرگی که وعده شفاعت رو به ما دادی که ما از بندگان تو شفاعت بکنیم. بعد دعا می فرماین تا به اینجا می رسند: اغفر لی ولی اخوانی ولی زوار قبری قبر ابی الحسین صلوات الله علیه الذین انفقوا اموالهم فکافهم عنا بالرضوان. خدایا، من و برادرانم و زوار قبر پدرم ابی عبدالله الحسین علیه السلام رو ببخش. اون کسانی که مال خودشون رو در راه زیارت خرج میکنن و از طرف ما، ای خدای بزرگ، بهشت رو برای اونها قرار بده. این دعای بعد از نماز امام صادق علیه السلامه. چه جایگاه بلندی دارند زائران امام حسین علیه السلام در قیامت. علاوه بر این، زائر امام حسین علیه السلام اونقدر پاکیزه میشه، اونقدر خودش مقامش بالا میره که لایق شفاعت کردن از دیگران هم میشه. باز راوی میگه نزد امام صادق علیه السلام نشسته بودم. یه آقای اهل طوس بود، شاید از همین خراسان خودمون، آمده رفته خدمت امام صادق علیه السلام، بعد سوالش اینه: یبن رسول الله، آقا جان، امام صادق، مال منظار قبر ابی عبدالله الحسین، آقا جان، اگر کسی زیارت امام حسین علیه السلام بره چی براش هست؟ چه اجری داره؟ بعد حضرت فرمودند: کسی که امام حسین علیه السلام رو زیارت بکند و بداند که این امامی است که از سوی خدای متعال اطاعتش بر همه واجب شده است، خدای متعال گناهان او رو می بخشد و قبل شفاعته فی خمسین مذنبن، 50 گناهکار رو میگه شفاعت کن، با خودت بردار ببر آی زائر امام حسین علیه السلام. اللهم ارزقنا زیارت الحسین فی الدنیا و شفاعته فی الاخره.
یا رب الحسین، یا رب الحسین، اشفی صدر الحسین، اشفی صدر الحسین.
الحجة يا رب. عزیزان، یکی از شفیعان روز قیامت که گاهی از اون غفلت میشه قرآن کریم. رسول اکرم صلی الله علیه و آله در این باره میفرماید: قرآن شفاعت کننده است که شفاعتش پذیرفته می شود. بخش گزارشی برنامه امروز رو میشنم.
برای برخوردار شدن از شفاعت قرآن در روز قیامت چیکار باید بکنیم؟
حق قرآن رو ادا کنیم، هم در عمل، هم در زبان، هم در قلب، هم در عمل به قرآن عمل کنیم.
ببین، خیلی باید توجه، یعنی خودمون رو باید بندازیم تو دامان اهل بیت، یعنی هر چی که فکر بکنیم به مشکلی برمیخوریم، گناهی میکنیم، اشتباهی میکنیم، با توبه، با متوسل شدن به ائمه اهل بیت سعی کنیم که این ارتباط دور نشه، که روز محشر بتونیم سرمون رو بالا بکنیم، بگیم شیعه شما بودیم.
عمل کردن به قرآنه، عمل کردن به قرآن از همش مهمتره. خوندن قرآن جای خود داره، تدبر در قرآن جای خود داره، ولی از همه مهمتر عمل کردن به قرآن.
باید خیلی به قرآن احترام بذاریم، سعی کنیم قرآن رو که میخونیم با معنا بخونیم، که حداقل بتونیم تو واقعا توی هم خودمون تاثیر مثبتش رو ببینیم و هم بتونیم به دیگران ترویجش کنیم.
بتونیم این رو برای خودمون تداعی بکنیم، ملکه ذهنمون بکنیم. روزی که مثلا انسان میخواد به اونس داشته باشه با قرآن، بگه خدای من این یک صفحه که میخونم رو، این پیام خالق به مخلوقه، ببینم چه چیزی از این یک صفحه روزی من، به همون با نیت عمل کردن بخونم و عمل بکنم انشاءالله.
شفاعت قرآن، یکی همی که میگن که هر چقدر براتون امکان داره قرآن بخونین، من که عمل کردن به قرآن، که حالا تو تیوار فقط قرآن میخونیم خوبه، حتی نگاه کردن به صفحه قرآن هم ثواب داره، ولی مهمتر از اون عمل کردن به قرآن. هر چند وقت یه بار اگه یک مطلبی از قرآن بگیریم، اونو سعی کنیم تو زندگی ما انجام بدیم، ناخودآگاه ملکه میشه، برا عادت میکنیم به این رفتار.
ای نسخه نامه الهی قرآن، ای نامه الهی قرآن، تو آینه الهدایی قرآن، ای نسخه نامه الهی قرآن، بیرون ز تو نیست هرچه در عالم هست، در خود به طلب هر آنچه خواهی قرآن، بیرون ز تو نیست هرچه در عالم هست، در خود به طلب هر آنچه خواهی قرآن.
دوستان، بخش دوم از سخنان حجت الاسلام و المسلمین وحیدی رو درباره شفاعت قرآن در قیامت میشنویم.
عرض شد از شفیعان صحنه محشر حضرات معصومین علیهم صلوات الله هستند. یکی دیگر از شفیعان صحرای محشر و در قیامت قرآن کریم است. دوستان، حتما می دانید که قرآن و اطرت هیچ وقت از همدیگه جدا نمی شوند. لن یفترقا ابدا. رسول گرامی اسلام فرمودند: من دو چیز گرانبها در خدمت شما می گذارم، بعد از خودم به وصیت می گذارم، اطرت اهل بیت عصمت و طهارت و قرآن کریم. از شفاعت عطرت سخن گفتیم، مناسبه که از شفاعت قرآن کریم هم با هم گفتگو بکنیم. امام صادق علیه السلام فرمودند من قرأ القرآن و هو شاب مؤمن، کسی که قرآن بخونه در حالی که جوان مؤمنه، این قرآن قاطی میشه با پوست و جان و استخوان و خونش. و جعله الله عز و جل من السفرت الکرام البرره، او رو جزء خوبان روزگار قرار میده. و کان القرآن حجیزا عنه یوم القیامه، قرآن روز قیامت میاد بین او و بین آتش مانع میشه. اگر خدای نکرده این جوانی که اهل قرآن بوده، اهل قرائت قرآن بوده، نافرمانی خدا کرده باشه، قرآن میاد میسته جلوی آتش. میگه این کسیه که در جوانی اهل قرائت قرآن بوده. بعد قرآن رو میکنه به خدای متعال و اینجور عرض میکنه: خدایا، پروردگارا، هر کسی هر زحمتی که کشید اجرش رو برد، اما کسی که در راه من زحمت کشیده بود اجرش رو نبرده. این قاری قرآنه. از سوی خدای متعال به اون مؤمن، به اون جوانی که اهل قرائت قرآن بوده، دو جامعه بهشتی میدند و یک تاج کرامت بر سرش میگذارند و بعد خطاب میشه به قرآن کریم: آیا خوشنود شدی؟ و یقول القرآن یا رب قد کنت ارغب له فیما هو افضل من هذا، پروردگارا من دلم میخواست بهتر از این عنایت بفرمایی. بعد از این درخواست قرآن کریم، اما نامه از دوزخ رو به دست راست این قاری قرآن میدند و فرمان حضور جاودانه در بهشت رو به دست چپش میدن و اون رو وارد بهشت میکنن و بهشت دستور میدن: فیقال له اقرع واسعد درجتن، هرچه قرآن بخوانی درجت بالاتر میره، مقامت بالاتر میره. و بعد قرآن کریم راضی میشه از این هدیه الهی به قاری قرآن:
ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا.
نسیم کوی جانان است قرآن، شمیم عطر رحمان است قرآن، بود روشنگر راه سعادت چو خورشید فروزان است قرآن، به گلزارش خزان راهی ندارد، بهاران در بهاران است قرآن، طبیب دردهای بیدوا اوست، به جان خسته درمان است قرآن، در آن سامان که سامان نیست کس را، پناه هر مسلمان است قرآن.
دوستان، بخش پایانی سخنان حجت الاسلام و المسلمین وحیدی رو درباره شفاعت و شکایت قرآن در قیامت میشنویم.
رسول گرامی اسلام در روایتی بسیار زیبا، حضرت میفرماید: آهای مردم، الان جاتون جای خوبیه، جای آرامی هستید، ولی شما منتقل میشید به یه جای دیگری. این مسیر رو بنا هست بگذرانید، مسیر سختیه، برای خودتون توشه بردارید. مقداد بلند میشه میگه: یا رسول الله، این توشه‌ای که میفرمایید چیه؟ ما باید چی با خودمون برداریم؟ حضرت می‌فرماید: با خودتون چیزی بردارید که در فتنه‌های تاریک، در شب ظلمانی دست شما رو بگیره، از این مسیر بتونه عبورتون بده. فعلیکم بالقرآن، بر شما باد که برید سراغ قرآن. فإنه شافع مشفع، قرآن شافعی است که شفاعتش مورد قبول است. و ماحلی است که مصدق است، خبردهنده است که خبرش رو تصدیق می‌کنند. در روایات حضرات معصومین علیهم صلوات الله آمده است که روز قیامت قرآن از برخی شکایت می کند. همانطور که دست برخی رو میگیره و به خدای متعال معرفی میکنه و میگه این جوانی بود که قاری قرآن بود، جلوی برخی رو هم میگیره و میگه این کسی بود که اهل قرائت قرآن نبود، شکایت میکنه مصحفی که تو خونه هست و گرد گرفته، غبار گرفته، تعبیر روایته، شکایت میکنه به خدای متعال. در سیره بزرگان ما هست که برخی از بزرگان مراجع تقلید حفظهم الله هستند که چون از جاهای مختلف قرآنهایی رو براشون هدیه میارن و یه دفعه میبینی این بزرگوار یک قفسه، دو قفسه پر از قرآنهای متعدد داره. برخی از نزدیکان اونها نقل میکنند که ایشون برنامه ریزی کرده قرآن روزانش رو که میخواد بخونه هر روز از یکی از این مصحفها استفاده میکنه تا خدایی نکرده شامل این شکایت قرآن در قیامت نشه که از این قرآنها استفاده نشده، مشغول تلاوت قرآن روزانه میشه. بین ما و بین خدای متعال عهدی است، نامه ای از جانان برای ما آمده، ای کاش بخوانیم این نامه رو. اجازه بدید من یک جمله ای از مرحوم امام رحمت الله علیه براتون بخونم. مرحوم امام یه نامه می نویسند برای مرحوم اسد احمد آقا، در اونجا اینجور میگن: فرزندم با قرآن این بزرگ کتاب معرفت آشنا شو، اگرچه با قرائت آن، و راهی از آن به سوی محبوب باز کن و تصور نکن که قرائت بدون معرفت اثری ندارد و این وسوسه شیطان است. خدای متعال به ما توفیق قرائت قرآن بدهد و انشاءالله مورد شفاعت قرآن قرار بگیریم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد.
قرآن یک کتابی است که نمیشد در اطراف او با این زبانهای الکن صحبت کرد. قرآن یک سفره گسترده است از ازل تا ابد که از او همه قشرهای بشر استفاده میکنند و میتوانند استفاده کنند، لیکن اسلام همه چیز است و قرآن همه چیز. قرآن یک رحمتی است برای همه بشر و پیغمبر اسلام یک رحمتی است برای عالمین که در همه امور رحمت است. بنابراین قرآن و کتاب الهی یک سفره گسترده است که همه ازش استفاده می کنند، منتها هر کس به وضعی استفاده می کند. و عمده نظر کتاب الهی و انبیاء عظام بر توسعه معرفت است.
اینما المؤمنون الذین اذا ذکر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون.
عزیزان، به پایان برنامه بازگشت رسیدیم. در برنامه امروز با شفاعت قرآن و عترت در روز قیامت آشنا شدیم. تا برنامه بعد، خدایا رو نگه دارتان.
زندگی آینه دانستن است، بر صراط آسمان پیوستن است، تا بیابی امر حق قرآن بخوان، راه و رسم زندگی از آن بدان.
این
کتاب پرشکوه زندگیست، حاصل آیات قرآن بندگی. زندگی یک دوره بی انتهاست.